بی صدای دی 98 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث قبل تا حالا یه سری از فروع رو متعرض شده، حالا میرسیم فرع چهارم، دعول قبل. الان یه طرف ادعا میکند من مقبونم، حالا چه خریدار چه فروشند، یک ادعای قبل ما اینجا داریم. با این ادعای قبل چه جور باید برخورد بشه؟ خب وقتی ادعای قبل شد، این دیگه میرد تو باب قضا، یعنی در محضر قاضی کسی که مدعی قبل است باید ادعای خودش رو اثبات کنه. دو جهت بحث وجود دارد. جهت بحث اول این است که تشخیص مدعی و منکر اینجا چگونه است؟ آیا کسی که ادعای قبل دارد مدعی است، یا اونی که میگد نه آقا قبلی در کار نبوده است، منکرش؟ پس جهت اول بحث تشخیص مدعی از منکر است. خب زیق فمل رکیه است، آیا این تمامه یا نه؟ جهت ثانی بحث وظیفه قاضی است، حاکم. وقتی این دعوا طرح میشد پیش او باید چیکار کنه؟ فعلا جهت اول. خود جهت اول سه بحث دارد، به خاطر اینکه اختلاف یا در حصول قبل است و عدمش. خیلی خوب، یعنی اصلا قبلی وجود پیدا کرده است یا نه. وقتی که اختلاف در حصول قبل و عدمش باشد، این متوقف بر سه بحثه. یکی اختلاف در قیمت، دو اختلاف فاحش باشد، سه مقبون چه باشد؟ جاهل به قیمت باشد. یعنی پس باید اول اثبات بشد جنسی رو که به من فروخته مثلا از قیمت بازار اختلاف داره، ثانیاً اختلافش فاحشه، ثالثاً من جاهل به قیمت بازار بودم. خیلی خوب، پس اینا خودش در واقع میشد سه مسئله. چرا؟ چون یه وقت منشأ نزاع بین دو طرف در علم و جهل، مقبون مدعی جهل است، طرف مقبون میگه نه مردی که تو میدونیش هیچ جاهل نبودی، تو قیمت رو میدونستی و با علم به قیمت از من این مال رو چه برداشتی؟ گرونتر برداشتی، بنابراین تو جاهل نبودی. وقتی جاهل نبودی خیار قبلی نداری. درست شو؟ پس این یه مسئله. مسئله دیگر، یه وقت منشأ نزاع اختلاف در قیمت است. خب یکی میگد آقا قیمت سوقی فلان مبلغ بوده است و این به من فروخته اینقدر. او طرفی که مقابلش هست میگد نه آقا من بهش فروختم به همین قدر، قیمت سوقی هم همین بوده. پس منکر اختلاف در قیمت هست. میگه من همون که فروختم، من به قیمت روز فروختم، قیمت روز واقع همین بود. اینم مسئله دوم. سوم، منشأ اختلاف میتواند در تفاوت فاحش باشد. مغبون میگد قیمت سوقی فلان است، به من به این قیمت فروخته، این اختلاف، این تفاوت فاحشه. اون میگه بله، قیمت سوقی کمتر از این بود که این خرید، لکن تفاوت فاحش نیست. پس بنابراین وقتی تفاوت و فاحش نیست، خیار قبلی هم وجود نداره. پس دیدید طرح مسئله سه صورت پیدا میکنه. خب حالا در هر سه مسئله باید ملاحظه دلیل بشود.
یعنی مسئله برمیگرده که در قرن بودن این معامله قرن نیست یا قرن نیست.
خواهیم خواهیم
در این اختلاف
بله.
یا علتاش که چی باشه همین دیگه جزئیات مطلب.
بله
اثری هم نداره.
ما اینجا همین جزئیات رو
اثری نداره تو مطلب.
حالا ببینیم دارد یا ندارد استاد بله بزرگ، ببینیم آیا اثری دارد یا ندارد. سه تا مسئلهش کردیم، او وقت شما یکی یکی که میریم جلو ببینید آیا اثر دارد یا نه. آن مدعی که سب کن ببینید اختلاف هست یا نیست. یخت سب کنیم تمام مسئله رو تازه دارم طرح میکنم. فعلا مسئله اول، اختلاف بین دو طرف در علم مقبون به قیمت است و جهلش. مقبون میگوید که من نمیدونستم. طرف مقبون میگه نخه میدونستی. پس اولا اختلاف در چی؟ در تفاوت قیمت ها ندارند، یعنی میدونن دو تا قیمته، یه قیمت سوقی است، یک قیمتی که عقد روش خونده شد. اینا با هم فرق دارن. مضافاً تفاوت فاحش را هم قبول دارن که این تفاوت قیمت سوقیه با تفاوت قیمتی که در عقد ذکر شده، اینا با هم تفاوتشون فاحش. الا مقبون میگه من جاهل به قیمت بودم، لذا این قیمتی که این داد من خریدم. طرف مقبون میگه که دروغ میگوی، تو میدونستی. خب اگر مقبون بتواند جهلش رو اثبات بکند، میشد چی؟ خیار قبل داره. اگر طرف مقبون بتواند علم مقبون رو اثبات بکند، دیگه خیار منتفی میشه. الان فرض ما این بس ببینید اجازه. پس رو این که دو تا قیمت وجود دارد، یه قیمت سوقیه یه قیمت بی، خلافی نیست. اختلاف این دو تا هم فاحش است، خلافی نیست. مقبون میگه من نمیدونستم قیمت سوقیه را، ولذا این قیمت داد منم خریدم. طرف مقابل مقبون میگه مردی که دروغ میگو، تو قیمت سوقیه را میدونستی و میدانستی من این مال رو دارم بالاتر از قیمت سوقیه به تو میفروشم با اختلاف فاحش، مع العلم خریدی. وقتی با علم خریدی یعنی دیگه خیار قبلی نداری. پس اختلاف بین مقبون و طرف مقبون در علم مقبون و جهل مقبون است. خود مقبون میگه من جاهلم تا خیار مترتب بشه و معامله رو چه کنن؟ فسخ. طرف مقبون میگه نه دروغ میگوی، تو عالم بودی. خیلی خوب. شیخ میفرماید جهل مقبون، درسته؟ چون مقبون میخواد اثبات چه بکنه؟ جهل، من نمیدونستم قیمت چنده. چون نمیدونستم قیمت چنده کلا سرم رفت. جهل مقبون شیخ میفرماید به یکی از سه امر اثبات میشود. یک، طرف یعنی طرف مقبون که قابل باشد. طرف مقبون اعتراف کند، بگه آقا راست میگه، این بیچاره قیمت را نداشت، ما هم دیدیم که قیمت را نداره ور کشیدیم بهش. خب اگر خود قابل که طرف مقبون است اعتراف کند به جهل مقبون، خیلی اثبات میشد یا اثبات نمیشد؟ چون خودش که میگه من نمیدونستم مقبول، طرفم میگه آقا راست میگه، بیچاره نمیدونست. یعنی طرف مقبول اقرار میکند و اعتراف میکند به جهل اون. خب وقتی اقرار و اعتراف کرد، ادعا چه میشد؟ ثابت میشد. این یه راه. سب کنین. چرا رفتن دادگاه؟ او گفت آقا من قیمتو نمیدونستم. خیلی خوب. اینم گفت که آقا راست میگه، این بیچاره پشتی کوه میده بود، قیمتم بلد نبود، ما بله چیکارش کردیم، ما بله قیمتو بهش بالا گفتیم و اینا. خیلی خوب، این یه فرضه. چش کن با یه فرض حالا فرض بگیرید شما وقوعشو میفرمایید، شیخ داره میگه ثابت میشه اگر اینجور. خب این که گیری نداره، ثابت میشه. دوم، بیانه، یعنی کسی مقبونی که ادعای جهل میکند برای جهل خودش بیانه اقامه کنه. دو تا مرد عادل بیان شهادت بدن آقا بله این نمیدونست. بیانه را شیخ قید میزند، میفرماید البیانه تو این تحققت. آره قیدش میکنه با ادات شرط این تحققت. چرا؟ چون علم و جهل از امور نفسانیست. اقامه بر علم و جهل چیه؟ مشکل است. در جوفر مدیر چی؟ چرا؟ علم و جهل امر نفسی است. اجازه بدید امور نفسانی را خودی طرف میدونید، آیا میدونید یا نمیدونید؟ شما که نمیدونی آیا این میدونید یا نمیدونید. خب لذا دیگران اطلاعی از امور نفسانی شما ندارن، پس اقامه بیانه بر امور نفسانی یه قدری مشکلی. لذا شیخ میگد این تحققت، اگر بیانه در خارج تحقق پیدا کند بله بیانه حجت است. چرا بیانه حجت است تو این مورد؟ چون عمومات حجیت بیانه موارد امور نفسانیه را هم میگیرد. عمومات حجیت بیانه مثل چی؟ مثل معتبره مسعدت ابن صدقه وسائل 17-89 حدیث 4 باب 4 از ابواب ما یکتسب به آخر روایت مسعدت ابن صدقه می فرماید که سوال اینه، میگد که کل شیء هو حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسك و ذالک مثل صوب علیک قدش تریته و هو سرقه. شما یه پارچه یه لباس خریدین، آره، احتمال نمیدن دزدی باشن. او مملوکن عندک لعله حر قد باء نفسه او خدع فبیع قهرا او امرأتون تحتک و هی اختک او رضیعتک. احتمال نمیدین بابادون تو اون شهر رفته یه سیخه کرده این آباجیتون باشه، خب بابا تو عرضه نباشه و الا این احتمال. آره، گفت که یکی از آقایون تو نجف گفت بابام گفت که پسر من مردم، اگر از همدان کسی آمد و ادعا کرد که برادر توست یا خواهر تو، ادعای او را تکذیب نکن. شهر همدان ترجمه دارم، گفت آقام تابستون نجف گرم بود، میمد همدان، همدان خونه که دیگه اونجا، و بعد دم مردنش هم اینو گفت، ما فهمیدیم بس آقامون اونجا. بله، قضایایی داشتن. گفتم حالا او وقت کسی اومده تا حالا یا نیومده؟ گفت تا حالا نیومده، ولی آقام گفتم این مردنش، آقا اگه کسی اومد تکذیبش نکن. خب آیا احتمال نمیداد خواهر تو باشد؟ احتمال نمیداد شما با هم شیر خورده باشید، خواهر رضایید باشد؟ این احتمالات همه هست. میگد اینا اعتنا نمیشن. ولی اشیاء کلها علا هازا یعنی هو لک حلال حتی تستبین لک غیر ذلک، مگر اینکه استبانه یعنی به علم وجدانی قطعی خلافش ثابت بشه. او تقوم به البینه. حالا علم وجدانی قطعی نداریم، بینه داریم. دو مرد عادل بر شیعی چه دادن؟ شهادت دادن. بینه هم شهادت دادن، میگه اونم قبول. سب کنید تا ببینیم قصه چیز. دارم شیخ رو تقریر کنم. پس بنابر این شیخ میگه البینتو ان تحققت، میگم ان تحققتش مال اینه که اقامه بینه بر امور نفسانی مشکل است، اما اگر یه همچه جایی بینه موجود باشد آیا حجت است؟ میگم بله حجت است. چرا حجت است؟ عمومات حجیت بینه میگیردش. یک. دو، ادله خاصه‌ای که مثبت در باب حجیت بینه در باب قضاست اونام میگیردش. مثل چه بفرمایید؟ مثل جلد 27 صفحه 233 حدیث 2 صحیحه برید ابن معاویه و بقیه روایات بابش، بقیهش هم نگاه کنید. صحیحه برید ابن معاویه میگد الحقوق کلها البینت علی المدعی والیمین علی مدعا علی. در تمام اختلافات مالی کی باید بینه بیاره؟ مدعی. یعنی در باب قضا که رفتیم، چون الان این ادعای قبل است دیگه، میره تو باب قضا پیش قاضی طرح میشه. الان کسی که مدعی جهل است، روایات باب حجیت بینه در قضا میگیردش. بنابراین این بیانه ان تحققت میشه حجت، هم اطلاقات و عمومات حجیت بیانه میگیردش، هم ادله خاصه‌ای که مثبت حجیت بیانه در باب قضاز میگیردش. پس اگر بیانه ای وجود داشته باشد بیانه میشد حجت. اینم راه دوم. پس راه اول اعتراف طرف بود، بگه آقا راست میگه به قاضی، مردی که نمیتونست. دوم بیانه ان تحققت. سوم یمین مدعی القبن، یعنی اونی که ادعای قبن دارد و میگه من جاهل بودم قسم بخور، قسم بخورد بر ادعای خودش و به صرف قسم که خورد من جاهل بودم پذیرفته میشد ازش. آقا من این معامله رو کردم، من جاهل بودم نمیدونستم، میگد قسم بخور. قسم شرعی هم که میدونید فقط به چیه؟ به ذات اقدس اله هست. قسم میخورد و بعد از قسم خوردن ادعای جهلش دیگه ثابت. در بله گوش کن، چشم گوش کن، دارم مکاسبو میگم، فرمایشات شیخ را دارم میگم. دلیل اعتبار این یمین چیست؟ شیخ سه تا دلیل براش میاره. دلیل اول میگد به خاطر این که قول او مطابق اصل، در علم و جهل کدومش مطابق اصله؟ جهل مطابق اصل و علم امر حادثی است و کل امر حادث مسبوق به چیست؟ عدم است. بنابراین اصل جهل دیگه. لذا از یکی میپرسن بله این آقا علمشون چقدره؟ میگه بله علمشون مطابقه با اصل. ولذا فوش مرحوم آیت الله کاشانی هم بی سواد، بی سواد، بی سواد. بعد فقط فوشش بی سواد بود، بعدم بهش میگفتن آقا آخه این حرف زشته، شما به همه میگوی بی سواد بی سواد. میگفت من مرادم سواد نیست، مرادم سواد دانش نیست، مرادم این سواد در قلبه، یعنی دلش سیاه نیست، دلش پاک. حالا ایشونه. پس دلیل اول قول موافقه با اصله، قول این مدعی جهل، اصل اینه که جاهل. دلیل دوم جهل از امور نفسانی است و امور نفسانی اطلاع بر اون به غیر صاحبش بر دیگران چیه؟ مشکله، مشکل است اقامه بیانه برش. وقتی اقامه بیانه برش مشکل شد اثباتش با یمین مدعی است. دیگرانش کجا میدونن شما میدونی یا نمیدونی؟ خودت میگوی نمیدونم. خب میگن نمیدونستی، قسم بخور که نمیدونستی، قسم میخور. بنابراین اینم دلیل دوم که جهل از امور نفسانی است، اطلاع دیگران برش مشکل است، پس اقامه بیانه برش مشکل میشد، لذا با یمین خود مدعی ثابت میشه. و لذا شما در اموری که لا یعرف الا من قبل ها، خیلی خوب، در حیض و طهر، وقتی زن گفت من حائضم، خلاص. گفت من طاهرم، خلاص. گفت بفرمایید که من باردارم، من ذات بعلم، من شوهر ندارم. توجه می‌فرمایید؟ من در عده هستم، در عده نیستم. اینا اموری است که لا یعرف الا من قبلها. قولش پذیرفته می شود ان لم تکن متهمه. اگر متهمه نباشد قولش پذیرفته می شود. اگه کاسبه میخواد کاسبی بکند میشه اتهام، نه دیگه قولش پذیرفته نمی شود. ازش درخواسته چه می کنی؟ سند و مدرک و بفرمایید بیانه و کی تو رو میشناسه و چه جوری میشد بررسی کنیم. و میگه من مطلقم، میگوی طلاق نامه ده نشون بده. او وقت طلاق نامه شو در میارد به شما نشون میداد، میبینید بله طلاق نامه ای دارد، تاریخ طلاق نامه هم دیگه عدش اینا چه شده، منقضی شده است. خیلی خوب، این خودش یه مدرک میشد براش. توجه فرمودید؟ پس اینا میشد اموری که اطلاع دیگران برش مشکل است. یا اگر بله یکی زنگ میزد به من، کی بود، میگفت که یک زنی آمده است تو خانه کسی به عنوان پرستار و اینا میخوان که پیر مردیست تو این خانه، این پرستار را برای این عقدی بخونن محرم بشد به این پیر مرد، میبردش دستشویی میاردش ترا خوشکش میکند محرم باشه. به زنه میگن، میگه من شوهر ندارم، بخونید عقد، مشکلی نه. لکن میگم شناسنامه دو بده، کارت ملی دو بده. میگه چی؟
ندارم.
الان که میگد من اینا رو ندارم، ما میتونیم عقد بخونیم یا نمیتونیم عقد بخونیم؟ گفتم بهش عقد میخوان بخونین، مشکلی ندارد، میتونین عقد بخونین. اما کسی که شناسنامه و کارت ملیشون نمیداد، این خودش محل چیه؟ محل اتهام و ریبه. وقتی که کارت ملی و شناسنامه‌شو نمیداد میگه ندارم، نه نمیداد. این اصلا همچی کسی یا شما تو خونه دون را بدهید؟ بله، اینا میخوایی تو خونه را بدهید، تمام اموال و دارایی ها و اینا میرد زیر دست این. بعد شما از این هیچی ندارین، فردا با رفقاش خونه را تخلیه کرد، اومدین تو خونه دیدین که آقادون رو مزایقه هاست، همه چی ها اشکزه رفته. صورت سوم اگر گفت من دخول بهم نشده، چون لا یعرف و الا من قبل ها.
نه دخول شده، اون میخواد مهر بگیره، میگه دخول شده، مرده میگه نه دخول نکرد.
اون یه مس
روایت داره که میگه که اگه که با هم کرد، یعنی چه اصل اینه که دخول شده.
بله اون به روایت، اون در اون در فرضی نس، نس مانه
یعنی اصل این که وقتی با هم جمع شدن یه جایی اصل نیست که تا آخر کار رفته.
بله آفرین، البته این در جایی است که ما
روایت درست
چیز نداشته باشیم ما. یعنی
بیانه که نمیشه روایت کرد.
نه، اگر که طریق دیگری داشته باشیم، یعنی پزشک قانونی بررسی کرد گفت این دختر غیر و مدخول اندهاش، علم قاضی حجت اصلا ساعت ها، یعنی دخولا میگه ساعت
نه، الان قاعده چیزی قانونیه، وقتی میگه در ساعت سه یعنی که از دستی راستش خورده، شیش یعنی از پایین خورده، نو یعنی از کنار خورده، دوازده یعنی از بالا خورده.
نو شکارا میگه
یعنی دو خونه دوست دل شده
هر دو دستی که تیز کدوم برم پاره شده اصلا میگه
آن کدوم برم شما کاری نداریم. ما اصل دخول را وقتی پزشک قانونی میتواند تعیین کند جای شک نمیشه، از مورد روایت خارج میشه. اگر پزشک قانونی معاینه کرد که واقعا دخولی نشد خلاص، اگر گفت شده خلاص، شکی دیگه نیست. چرا این فقه میمونه؟ هیچ قانون
قانونی ببینید
فقه
اینه که
باید
خیلی خوب
باش فرمای شما درست
پزشک قانونی خبره فنده
نه باشه خبره
قول اهر خبره حجت این مثل داستان الولد و للفراش و للآهر الحجر امرو با یه آزمایش دی ان ای معلوم میکنن این تخمه فلان آیا مال زانی است یا مال شوهره؟ وقتی که با یه آزمایش
اجازه اونایی که علم قاضی را حجت میدانند در
علم قاضی در
هیچ نمره
علم قاضی اون جایی که گفته شده است حجیت ندارد در حدود در حقوق الناس علم قاضی حجت است بلا اشکال و این علم نیست این بل شما ولل آهر الحجر خب موضوع روایت اون جایی که میدونند نطفه مال شوهره خب دیگه اصلا شکی وجود نداره اون جایی که میدانند نطفه از آن زانی است هیچ تجربی نیست دی ان ای 96% 97% تعیین میکند بالقد اینو عرف اینو عرف علم حساب میکنه قطع و یقین میدونه ترجمه میفهمم
وقتی که
اون روایت
بزنه رفته تو استخ اونجا حامله شده بعدن اونم که چیز بودن جان
کسی تو برات گفت کسی تو استخ
هست ببینید چرا خود دیگه
نطفه
تو هم این میتونه بگه که نه نطفه مال منه دی ان ای هم اما شهر میگه این که خوب میفرمایید
که برای به تو گفتن قصه
نه این که شرعیت نداره که شما
تو استخ
صد تا سند آورده است به قول معروف سیم و شوربی که اینجا نه از خودم است اما خب معلومه دو نفر شاهد گفتن بابا این زمینی رفت چون تو یاد تو اسناد بوده
این یکی شما از اون میپرید
شما دارید درباید که سند باشد کاغذ باشد.
آقا من دارم میگم اون جایی که فقه این نیست که یه چیزی شنیده همینجور تکرار کنی فلانم به تاقی و بری جلو بگید که الان میشه سس میگید قسط 500 سال پیش بله نمیدونستن به چه مالی کیه فرمایش رسول خدا رو چشم است همه امروز میگد الولد و للفراش و للآهر الحجر اصلا موضوع این مالی کجاست موضوع این گوش کن موضوعش مال جاییست که نمیدونی اون جایی که میدونی مال شوهره یا میدونی مال زانیست بازم میگد مال شوهر اون جایی که نمیدونی مال کیه میفرماد مال شوهر رجوع فرماده ما اینو خب پزشک قانونی علمه وقتی که اون روایت خودم اینجا برات خوندم گفتم در فرض ادعای دخول و عدم دخول این مال جایز که مشخص نباشه، نتونن تشخیص بدن. اون جایی که قابل تشخیصه میرد پزشک قانونی میگه دختر باکرش، دختر بر این که مهر بگیرد میگه به من دخول شده، پزشک قانونی ما اینه میکنه مینوشتد نه این دختر علا چی؟ علا ختمها باقیست باکرش، ولی خلوت بوده اصلا با هم شمال هم رفتن. قاضی میگه شما شمال نرفتین، میگه چرا رفتین؟ چه مدت؟ یه امام تو شمال بود. خب دختره نذاشت از کاری بکنه دیگه، چون پزشک قانونی میگه این الان ختم حل باقیست. خب وقتی که هنوز مهر به کارتش تکون نخورده، ما اون مالی روایت اینا دیگه باید خودت تشخیص بده که روایت کجا رو داره میگه. اون جایی که قابل تشخیص نیست، یعنی یه زنی گرفته بیوه. خب زن وقتی بیوست که دیگه ختم به کارت نداره. بعد حالا زنه میگه آقا کرد، مردم میگه ناخه من نکردم، من هم دو سوره دو درست میکرد. اینجا او روایت، چون پزشک قانونی هم ببینی نمیتونه تشخیص بده، چون چیزی نبودست که زن بیوه ازدواج کرد. خیلی خب، مگر اون بیوهی باشد که بر گفت شوهرش گفت یکی آقای وکیل چهار تا شوهر کرد، توش به شوهر چهارم باکره بود. خب وقت یکی شوهره رو بهش گفتن که شوهرت چه بود؟ گفت شوهر دوم یا سوم، گفت وکیل بود. در نتیجه قرص اگر بفرمایید کسی بیوه ازدواج کرده منتظر بکارت نیست، اما الان بیوهی شوهر کرده، زن میگه آقا دخول کرد، مرد میگه نکردم، هیچ راهی هم وجود نداره. البته همون دخولم اگر ساعات اولیه باشد پزشک قانونی میتوند بگه که بله یک ساعت، لذا اینایی که مورد تجاوز قرار میگیرن پزشک قانونی بله فوری که تو مثلا ساعات اولیه دخول بررسی بکنن میگه بله مورد تجاوز واقع شد. همین بله خیلی خوب، نه میگه دخول به این شده است، حالا چی به قول شما داخل شده اونو کاری نداره، ولی تأیید میکند ادعای دخول رو. خب این بفرمایید، ولی اگر این تا یه ساعتیست، از اون ساعت که گذشت دیگه معلوم نیست. قاعده من اختلاف بین زن و شوهرم بلا فاصله بعد دخول اختلاف نمیشد، روزها و هفته های بعد. پس پزشک قانونی نمیتوند بگه. الان اینجا قاضی چیکار کنه؟ نه بیانش، نه قسمم که دین ندارم، دو تایشون قسم میخورد. رجوع میفرمون او قسم میخورد بر دخول، او قسم میخورد بر عدم دخول.
قسم میخورد باید مدعی منکر مشخص.
آفر این روایتی که شما دارین میگون که خدمت شما قبلنم عرض کردین، بله این روایت جاییست که تشخیص داده نمیشد آیا دخول شده یا نه. روایت تعبد میکنه، میگه اینا اگر خلوت با هم داشتن حکم کند قاضی به دخول، اگر خلوت با هم نداشتن هر وقت پسره میرفتس اونجا آره آقاش پسره رو بردن پلو آقاییه میخوابونده یا داداشیشم میکردن تو اتاق. ترجمه میفرمایید اگر خلوتی نبوده است پس دخولی هم نبوده، این مال جایز که قابل تشخیص
هست. اگه پزشک قانونی یا اینا حجت باشه اصلا این قاضی نمیخواد، یه کارمند اونجا باشه بیه سر اثر بده مستندات تا بیاره بگید که آره یا نه.
چرا همون قاضی هم فقه فقه آقا چشم بسته نیست، این حرفی که تو میزنی یا حرف اخباری هست. فقه میگه چشم دو واکن عقل دم به کار بنداز، وقتی آزمایش دی ان ای میگه این نطفه مالش کیه؟ مالی زانی است، نمیشه که به روایت بگوی مال شوهر است.
این تجربیه حاج آقا.
هیچ تجربه نیست. باشه. تجربیه. میگه 97 درصد. وقتی میگه 97 درصد. وقتی پزشک قانونی دارد میگه چی؟ پزشک قانونی میگه علا ختمه ها دختر باکرش ولی دختر ادعای دخول دارد خلوتن بوده است. میگوی چه؟ میگوی دخول شده؟ پزشک قانونی نمیشه با
دخول شده به کارت پاره نشده.
نه نه فکرند سدی سکندره. آقا اینا نادره، اینا نادره، اون نادره. خیلی حالا ما عرضمون رو گفتیم، عرضی ما شما هم فرمایشتون رو کردین. بس مطلب سوم، مطلب سوم بر اثبات یمین به یمین ثابت می شد این است که قابن نمی تواند قسم بخوره. طرف مقابل، ببینید طرف مقابل که طرف مقابل مقبون قابن نمی تواند قسم بخورد بر اینکه این می دونست. آفرین. مقبون که میگه من جاهلم، مدعی جهل. قابن میگه نمیدونست. خب قابنی که میگه نخ علم داشت، آیا میتواند قسم بخورد که این علم داشت؟ اون میگه داخل تو از کجا تو دلی من بوده که من میدونستم یا نمیدونستم. قابن چون علم و جهل از امور نفسانیه است و کسی که میخواد به مطلبی قسم بخورد باید جزم و علم به اون مطلب داشته باشه. طرف مقابل مقبول چجوری میتوند قسم بخورد؟ آقا این میدونست. من قسم میخورم که او عالم بود به قبل و معامله را انجام داد. نمیتوند قسم بخوره. چرا؟ چون به علم او جزم ندارد. چون او خودش میدوند میدونست یا نمیدونست. این که نمیتوند بگه من میدونستم یا نمیدونست. بنابراین چون به علم مقبوم جزم ندارد، یقین ندارد، نمیتوند قسم بخورد. پس وقتی قابن یعنی طرف مقبول قابل نتوانست قسم بخوره، رد یمین میشد به کی؟ به مقبول. به مقبول میگن تو خودت قسم بخور. وقتی خودش قسم خورد ادعاش ثابت میشد. تا اینجا فرمایشات شیخ. صفحه 168 مکاسب. هیچی ما اضافه نکردیم، فقط تا اینجا فرمایش شیخ رو تقریر کردم، توضیح دادم. حالا بر شیخ اشکالاتی کرده که جناب شیخ این فرمایشات که گفتی با هم جمع نمیشن، اشکال داره. اشکالات شیخ متعدد است که بر شیخ گرفتن انشالله فردا. و صلی الله علیه و سلم. Thank you.